أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا اگر کسی یک مال مخمس داشت و یک غیر، و از مال مخمس صرف در معونه کرد، آیا می تواند خمس غیب را نپردازد؟ مرحوم های خویی فرمودند که مانعی ندارد، چون که خمس متعلق است به ربح فاضل بر مؤونه. شما 5 میلیون فرض کنید ربح داشتید، 5 میلیون هم ارث. چون 5 میلیون ارث را صرف در مؤونه کردید، یعنی معونه شما 5 میلیون شد، ربح شما هم در امسال که 5 میلیون بود، ربح مازاد بر معونه شما نداشتید. 5 میلیون ربح سال، 5 میلیون هم معونه سال. فلیس لک ربح زائد علی معونت السنه، و موضوع خوم ربح زائد و فاضل بر معونه سنه. از صاحب جواهر هم این معنا استظهار شد، بلکه ظاهر جواهر این بود که نظر مشهور این هست در نجات العباد. صاحب جواهر تصریح میکنه به این معنا که در کتاب نجات العباد که رساله عملیه مرحوم صاحب جواهر هست، تصریح میکنه به جواز احتساب در مقابل مرحوم شیخ انصاری در کتاب خمس صفحه 206 تصریح میکنه به عدم جواز احتساب. مرحوم شیخ انصاری میفرماید ولو اختار المعونت من مال آخر فلیس له الاندار من الرب. کسی که معونه را از مال آخر که متعلق خمس نیست انتخاب کند و از آن صرف کند در معونه، حق اندار و کم کردن و استثناء کردن از ربح را ندارد. و ما تقدمه لیس الا به معنا جواز الاخراج من الرب. ما اون چه قبلا گفتیم مقصود ما این بود که جائز است صرف رب در معونه ولو با وجود مال آخر، نه اینکه مال آخر را صرف کنید در معونه و به بهانه آن خمس رب را ندهید. همین نظری که حضرت امام و مرحوم آیگل پایگانی قائل بودند. دلیل مرحوم شیخ و مرحوم حضرت امام و مرحوم آیگل پایگانی واضحه، میگن رب و فائده موضوع خمس است مگر ربحی که صرف فی المعونه و هذا الرب لم یصرف فی المعونه. ولیکن به نظر می رسد که حق با صاحب جواهر و مرحوم آی خویی باشه. چرا؟ برای اینکه عرفاً از این تعبیر که الخمس بعد معونته و معونت ایاله او مقدار معونه را می فهمد، می فهمد که خمس در رب بعد از مقدار معونه است. حال یا خود اون رب صرف بشود در معونه و یا معادل آن صرف بشود، کما هو دعب تجار. دعب تجار همینه، تجار و کسبه از مال محمد صرف می کنند در معونه و می گویند ما انسان که گذشت 10 میلیون مال محمد داشتیم، ما 12 ماه بعد هم می بینیم 10 میلیون داریم، چیزی اضافه نداریم تا خمس بدهیم. با اینکه اگر دقت کنند مال محمد را چه بسا صرف در معونه کرده اند. حضرت امام در مورد رأس المال، حالا یا به علت سیره یا به علت اجماع، پذیرفت که مانعی ندارد احتساب این مقدار از رأس المال که صرف در معونه می شود احتساب بشود و یعنی معادل آن از رب تخمیص نشه، این بلا مانع هست. ولیکن یک مطلب دیگه ای حضرت امام مطرح فرموده که اون با مبنای ایشان نمی سازه. ایشان در جایی که قرض بکند شخصی برای معونه و بعد ربحی به دست بیاورد، فرموده است که هرچند ادا نکند قرض را میتواند خمس ربح معادل اون قرض را پرداخت نکنه. شما فرض کنید 1 میلیون قرض کردید در ماه رمضان مصرف کردید، اول ماه شوال 1 میلیون به دست آوردید رب، اما قصد اداء دین ندارید. حضرت امام فرمود یجوز و استثناء و مقدار دین من حاضر رب، خمس این 1 میلیون را ندهید. یجوزو در مقام توهم حضرت، یعنی این 1 میلیون رب متعلق خمس نیست. چه فرق است حضرت امام بین قرض برای معونه سنه و بین صرف مال محمد در معونه سنه؟ هیچ فرقی با هم ندارند، نقطه مشترکشان این است که متعلق خون نیستند. جامع بین مال مقترض و مالی که محمد است یا متعلق خمس نمی شود، جامع بین اینها عدم خمس است. شما در مال محمد یا مالی که لا یتعلق به الخم فرمودید سرد کردی در معونه، حق استثناء نداری، خمس رب را باید بدهی. اما قرض اگر بکنه این آقا برای معونه و بعدن رب به دست بیاره، فرمودید که یجوز و استثناءه من الرب. مرحوم آقای گلفایگانی حواسش جمع بوده در این مسئله عره که فرموده است در مسئله 66 از تقرض من ابتداء سنته لمعونته یجوز له وضع مقداره من الرب. مرحوم آقای گلپایگانی فرموده هازا ازا اداه فی سنت الرب و الا فالاحوط عدم احتسابه. در مال مخمس هم مرحوم آقای گلپایگانی فرمود احوط عدم احتساب است. پس این اشکال به حضرت امام متوجه میشه که شما اگر میفرمایید هر ربحی که خودش صرف در معونه نشود خمس دارد، ولذا مال مخمس اگر صرف در معونه شد فائده ای ندارد، شما ربحتان باقی ماند تا آخر سال، رفتید از اون 5 میلیون مخمس مصرف کردید، 5 میلیون ربح امسال را دست نزدید، رب صرف نشد در معونه، فیجب تخمیصه. میگیم حضرت امام اگر من این 5 میلیون را قرض بکنم و صرف در معونه بکنم، شما از اون 5 میلیون رب که به دست می آورم می فرمایید استثناء می شود و خمس اون 5 میلیون رب لازم نیست، با اینکه در اینجا هم این 5 میلیون رب صرف در معونه نشده است و من اداء دین هم نکردم با این 5 میلیون رب، فهذا ربح لم یصرف فی معونت السنه. اگر صرف مقدار معادل را در معونه سنه کافی میدانید، چه فرق میکند که مال مقترض صرف در معونه بشود یا مال محمد؟ معادله، 5 میلیون صرف در معونه شد، ربح من هم امسال 5 میلیون بود، پس نباید تخمیص بکنم. و ما استدهارمون از ادله همینه، لی منه الخمس مما یفضل من معونته را ما سندن ضعیف می دانیم، به آن استدلال نمی کنیم. اما صحیح علی ابن مهدیار که می گوید علیه الخمس بعد معونته و معونت ایاله، و یا صحیح دیگر که می فرماید اذا امکنهم بعد معونتهم، خم در ارباح ثابت است بعد معونتهم. این ظاهر است در استثناء مقدار معونه. بله صرف فعلی در معونه به نفس ها در رب او به ما یعادله کما هو المتعارف، کما هو المتعارف. یعنی ارد اولا در تجار و کسبه میبینه همین کار رو میکنن. حالا اجازه بدید دیگران هم وقتی بهشون بگن آقا خمس ارباحت را باید بدهی بعد از مخارج زندگی، فرق نمیذاره این مخارج زندگی را از همین ارباح صرف کرده باشه یا پور قرض کرده و صرف در معونه کرده، یا ارثی را که مستثنای از خمسه است صرف کرده در معونه. میگه آقا شما به من گفتید خمس درآمدت بعد از معونه و مخارج زندگیت هست، مخارج زندگی من 5 میلیون شد امسال، قبول نداری بیا حساب کن. من 5 میلیونم بیشتر درآمد نداشتم، خمس چه چیزی را بدم؟ دلیل نمیشه. مقدار معونه بعد از ظهور ره، ما نگفتیم مقدار معونه 10 سال قبل. صرف فعلی اعم از صرف به نفسه یا صرف مال عادله، و الا میشه همون احتساب، این عرض ما میشه همون جواز احتساب. و الا اگر فرمایش حضرت امام رو قبول کنیم که فرمایش مرحوم شیخ انصاری در کتاب الخمس هم بود و خواندیم، باید بشیم مثل مرحوم آقل پایگانی، یعنی تا به اصطلاح گاو مالی پیش بریم، یعنی در اقتراب المعونه هم بگوییم اگر شما رب به دست آوردید و حتی اگر ربحتان موجود بود هنگام اقتراب، حق ندارید اون رب را تخمیز نکنید. بله میتونید اداء دین بکنید، اما اگر اداء دین نکردید باید خمس رب را بدهید، همونطور که مرحوم آقای گلپایگانی احتیاط واجب کرده. اما حضرت امام تو اینجا که میرسن در قرض لمعونت سنه میگن یستثنا ما یعادله من الرب، اما در صرف مال مخمس یا صرف مالی که مستثنات از خم میفرمان لا یجوز استثناء ما یعادله من الرب، و این برای ما فرقش روشن نیست.
چرا؟
چون به خاطر ایشون مبدأ سنه رو شمولن
تکثر میدونن که تأثیر نداره که چرا؟ به خاطر اگر ربی اگر که مبدأ سنه رو شمولن
تکثر بگیرن، یعنی خرج های قبل از ربی رو هم حساب بکنن. میدونم عجب مالی که متعلق خمس نیست ترد میکنم در معونه، از اون رب که مقارن هست میگید حق نداری کسب بکنید، اما قرض للمعونه میکنم میفرمایید که میتوانی از این رب استثنا کنید. چه فرق میکنید آقا؟ یا شما در صرف در معونه صرف معادل را کافی میدانید یا کافی نمیدانید. اگر کافی نمیدانید پس باید مثال گلپایگانی بشید، قرضم بکنید برای معونه سنه، این مجوز عدم تخمیس ربح موجود نیست، مگر اینکه اون ربح موجود رو در راه اداء دین به کار ببریم. و اگر صرف معادل را کافی میدانید لا فرق بین صرف المال المقترض فی المعونه او صرف المال المخمس فی المعونه. چی فرمایید شما؟
باید این مقدارشو بده، یعنی امام میگن
این فرق میکنه
با اون مثالی که
حالا که نداره که
مثل
برمونه، من مالک یه ربحی هم که باید یه مقدارش رو بدم یا همه‌شو اگه به دهکار باشم همه‌شو یا یه مقداری. این فرق میکنه با جایی که از مال ما
جالب اینه. یه نکته ای عرض کنم برای ولو در تکمیل فرمان شما، این عبارات امام مطلقه، یعنی فرمان اگر شما 5 میلیون قرض کردی برای معونه سنه، 5 میلیون هم رفت داری، میتونی خمس این 5 میلیون را ندی. ولی در استفتاءات تفصیل دادن بین اقساطی که وقت آن رسیده است یا اقساطی که وقت آن در سالهای دیگر میرسد. یعنی اگر شما وام گرفتید از بانک یا از مرکز خدمات حوزه، خب امسال مثلا فرض کنید که 200,000 تومان باید قسط بدید، ولی قسط ندادی، اینجا میتونی استفتا کنی، ظاهر استفتاعات اینه. اما اقساطی که مربوط به سالهای آینده است، نخیر، حق نداری استثناء کنی از این ربح امثال. ولی عبارت تحریر و عروه از تعلیقه عروه عدت امام این نیست، مطلقه قرض را که برای معونه امثال هست استثناء کردن، چه اقساط آن امثال وقتش برسد که اقساط آن چند سال دیگر وقت آن برسد. چرا نیست؟
دوالایی که میان
حساب
کنم
قرضای آقا
رو،
دارایی
آقا
رو، میگن
ولی قرض نکرده، اما
سر بگم
اما در
اون
دیگه مال آخری انسان
داشته باشه، دارم تنها هم هست. من چی نمیفهمم؟ اذا هم چیه؟ بالاخره این رب، این 5 میلیون رب موجود است ولم یصرف المعونه، چه کار دارید به خرجهای دیگر هم؟ اگر میخواید بگید معادل این 5 میلیون معونه سنه بود، خب پس چه فرق میکند معادل این از مال مقترض معونه سنه باشد یا از مال محمد؟ خب از سبت خدمتون که در زمین نه اونه میرسی الان مسئله بعدی همین. در زمین مسئله عروه یه مطلبی هست فرموده نعم، حالا تعبیر اینه، فرموده است که ولو کان عنده عبد او جاریتون او دارون او نحو ذلک مما لم یکن عنده کان. بله عبارت رو یه بار دیگه بخونم چون لحنم مطابق با معنای عبارت نه. ولو کان عنده عبد او جاریت او دار او نحو ذلک مما لو لم یکن عنده کان من المعونه لا یجوز احتساب قیمتها من المعونه و اخذ مقدارها بل یکون حاله حال من لم یهتد الیها اصلا. این مطلب صاحب عروه از جواهر اخذ شده و یک استثنایی برای جواز احتساب. بعد از قول به جواز احتساب یک استثنایی زدن صاحب جواهر و صاحب عروه و اون استثنا اینه، گفتن اگر یک آقایی خانه به ارث رسید به او و نیاز به خانه هم دارد، خود معونه به ارث برسد به او، حق ندارد به بهانه این که من این خانه ام متعلق خمس نیست چون ارث است و به آن خانه هم فرض این است که نیاز دارم، به این بهانه بخواهد معادل قیمت این خانه را از ربح خمس ندهد. یعنی اگر پدر او 100 میلیون پول به ارث گذاشت برای او و خود این پسر هم 100 میلیون ربح داشت، اگر برود با 100 میلیون ارث خانه مسکونی بخرد، خمس 100 میلیون ربح را لازم نیست بدهد به نظر صاحب عرضه و صاحب جواهر. اما اگر به جای 100 میلیون پول یک خانه 100 میلیونی پدرش به او به ارث بگذارد، باید خمس این 100 میلیون ربح را پرداخت کند. خب در کتاب بحوث الفلخمس اشکال کردن، گفتن چه وجهی داره این کار؟ من به یک خانه مسکونی 100 میلیون تومانی نیاز دارم، معونه من هم چه 100 میلیون رد را صرف کنم در تهیه این خانه مورد نیاز؟ چه میبینم پدرم خانه 100 میلیونی به من به ارث گذاشته است، من عرفاً امسال معونه ام 100 میلیون است، معونه من 100 میلیون است، چون من به یک خانه 100 میلیونی نیاز دارم. وقتی من معونه ام 100 میلیون است، بنابراین اون 100 میلیون رد زائد بر معونه سنه من نیست و هیچ فرقی نمی کند با اون جایی که پدر من پول خانه را به ارث بگذارد. ایشان فرمودن که به نظر ما حتی اگر شما 5 سال پیش این خانه بهتون به ارث رسید و در این خانه سکونت کردید، اما تو این 5 سال هیچ ربحی به دست نیاوردید، در این 5 سال درس خوندید، تلاش کردید، بعد از 5 سال به ثمر نشسته زحماتتان، خلاصه مشغول فعالیت اقتصادی شدید، حالا بعد از 5 سال 100 میلیون در یک تجارتی سود بردید. ایشان فرمودن که خمس این 100 میلیون رو لازم نیست بدید. چرا؟ من اینکه درسته که این خانه ارثی 5 سال است که معونه شما شده، اما این خانه لایزال معونه شما، همین الانم معونه شما، امسال هم شما به این خانه نیاز دارید، معونه فعلیه شما، یعنی خانه از 5 سال قبل تا به امروز معونه مستمره شما بوده است. پس امسال هم صحیح هست بگویید که من یک خانه 100 میلیونی معونه هم هست، 100 میلیون رب هم بیشتر ندارم، 100 میلیون رب دارم و 100 میلیون هم مورد نیازم هست، پس خمس نمیدهم. البته زرنگی نکنید دیگه، اگر 1 سال اون 100 میلیون رب را تخمیس نکردید به بهانه این که من یک خانه 100 میلیونی مورد نیازم هست ولی این خانم 100 میلیونی 5 سال پیش به اسم من رسیده است، ولی به هر حال الان مورد نیاز من هست. یک بار این ربح 100 میلیونی را که امسال به دست آوردید خمس ندادید، مانعی ندارد، اما زرنگی نکنید. یعنی سال دیگر هم 100 میلیون دیگر ربح میکنید، اون وقت هم میگید من یک خانه 100 میلیونی مورد نیازم هست. دیگه برای یک معونه که نمیشه که هر روز از ارباح استفاده بکنید. میشه مثل اون بنده خدا طلبه ای که هی میرفت پیش حاسد ابوالحسن، هر دو سه ماه یک بار میگفت آج آقا زنم وضع هم کرده کمک کنید. حاسد ابوالحسن هم کمک میکرد. این طلبه هم گفت آقا حواسش نیست، نمیدونست او اصفهانی زرنگه، خوب حواسش هست. یه روز گفت که این گفت کمک میکنم ولی قدر این خانم تو ببین، خانمی که هر دو سه ماه یک بار بچه بذار خیلی از دارد که خانم خوبیه.
در طول این پنجا اگر کمتر از این
شما به نظر آقای هاشمی اینجور میشه، اون خانه ارثی که 5 سال پیش رسید، فرض کنید که به این آقا 100 میلیون هم قیمت این خانه است و این خانه مورد نیازه ای، تا 100 میلیون ربحش پر نشده است لازم نیست خمس بدهد. حالا معاف از خمس. هر وقت دیگه ربحش از 100 میلیون زد بالا اون وقت خمس بده.
وای وای
دوغان
تو رو بفروشه دوره
خونه 100 میلیونی
بره با یه
پول
رد دیگری بخره.
نه دیگه، این بالاخره
یه من
دیگه مشکلی ندارم. حالا اجازه بدید مطلب ایشونو عرض کنم. ایشان میگن عرض توسط خدمتتون که به نظر ما در این گونه موارد که خانه به ارث میرسد به این شخص، یا خانه نیست که قبلا تخمیز شده است و این آقا مالک اون خانه است، عرفاً این خانه معونه فعلیه اون و اگر معادل آن ربحی به دست آورد عرفاً به اون ربح زائد بر مقدار معونه سنه نمیگویند. این مطلب ایشان به نظر ناتمام میاد.
مطلقا هر آنچه که مثلا ارث
بشه
مثلا جزء معونه حساب بشه،
بله،
کسی مثلا
بده
کار
خوب
حالا
بهش بسیار
خوب تمام نشده، خب اینم جزء همین مسئله ایشون داخله.
چجور؟ نفهمیدم.
کسی الان بده به جای خونه پول بهش ارث
بده. بده کار چیه؟
قرض.
قرض چی آخه؟
جزء همون معونه
شده. ها قرض کرده خونه خریده؟
مثلا
ایشون اونجا هم میگه، میگه اگر شما 5 سال پیش 20 میلیون وام گرفتید رفتید خانه خریدید، تا 20 میلیون ربح به دست نیارید لازم نیست خمس بدید. برخلاف نظر دیگران که میگن آقا این 20 میلیون وام رو 5 سال پیش گرفتی، 5 سال پیش رفتی خونه مسکونی خریدی، تو اون سالی که خانه مسکونی خریدی هیچ ربحی نداشتی، سالهای بعد هرچی ادا میکنید این را از معونه است، اما اون مقدار که ادا نمیکنی دیگه از معونه نیست. مثالم میذارن دیگران، میگن مثل ازدواج، شما ازدواج میکنید در سال فرض کنید 80 ازدواج کردید، فرض کنید 100 میلیون بدهکار شدید بابت مهریه خانومتان، اون سال اگر تا 100 میلیون ربح گیرتان می آمد خمس نمی دادید، اما اون سال هیچی گیرتون نیومد، سال بعد اگر ربحی گیرتون بیاد ادا بکنید دین همسر را خمس نمی دید. اما در دین همسر رو ادا نمی کنید، پس انداز می کنید، خورتش هم بخواید ندید، این نمیشه که. چرا؟ برای اینکه شما در سال ازدواج 100 میلیون معونتون بود، چون مهر زنتان 100 میلیون بود، بدهکار شدید، 100 میلیون رب به دست میارید، خب مازاد بر مقدار معونه نیست، خمس ندارن. اما دیگه سالهای بعد که نمیگن شما دین رو معونت ندارید، این دین برای معونه سال 80 است، نه برای معونه سال 81 و 82 تا 85. خب دیگران اینجور میگن، در خونه هم همینو میگن، میگن آقا شما در سال 80 20 میلیون وام گرفتید خونه خریدید، اگر در اون سال 20 میلیون رب به دست می آوردید خمس نداشت، اما اون سال رب به دست نیاوردید، سالهای بعد دیگه نمیشه گفت شما دین لمعونت سنه دارید، چون شما سال 80 خونه تون رو خریدید، دیگه سال 81 دین لمعونت سنه 81 ندارید. ایشان هر مقدار که ادا می کنید دین را، او بحثی نیست، ادا دین من المعونه. اما در کتاب بحوث و نصرین خم میگوین نخیر، شما این خانه معونه مستمره اتان هست، شما فقط سال 80 که نیاز به خونه مسکونی ندارید، سال 81 هم نیاز دارید، سال 82 هم نیاز دارید، امسال هم که سال 85 هست نیاز دارید به این خانه مسکونی، و دینتان میشود دین معونه امسال، ولو 5 سال پیش قرض گرفتید و خانه خریدید، اما امسال دین لمعونت سنه سر میکنه و تا 20 میلیون رب در طول این چند سال به دست نیاورده باشید، شما اصلا لازم نیست سر سال خمس بدید. و حالا اینجور نه، یک بار یک بار استثنا، یه اون زرنگی شد، یک بار استثنا کنید، اگر یک بار استثنا کردید اون وقت باید مثلا تو همین مثال بدهی خانه، یک بار که استثنا کردید بدهیتان را و خمس ربحتان را ندادید، دیگه اگر بخواید از ربح دیگر ادا دین کنید باید اون ربح مخمس باشه، معنا نداره که برای یک معونه تو تا رب رو خمس ندی، این که معنا نداره. حالا عرض میکنم، و در کتاب به اصول فلخمس اینجا هم همینو گفتن، گفتن که این خانه معونه مستمر است و لذا تا من این خانه رو چون با پول ارثی خریدم، فرض کنید در ما نحنفی، تا معادل آن رفت به دست نیاورم، ولی در طول چند سال اصلا نیازی به این که سال خمسی قرار بدم نیست. به نظر ما این فرمایش تمام نیست، و کسی که قبلا خانه تهیه کرده است یا خانه به او به ارث رسیده است، عرفاً در حکم کسی است که نیاز به خانه مسکونی ندارد. اون عرف کسی که خانه به او به ارث میرسه، اگر بخواهد این شخص خمس ربحش را ندهد، به این بهانه که بگه آقا من نیاز به یک خانه مسکونی 100 میلیونی دارم، شما چه کار دارید که پدرم به ارث گذاشت این خانه را به من، من نیاز دارم به خانه 100 میلیونی، پس 100 میلیون رب هم بیشتر ندارم، نیاز به خانه 100 میلیونی هم دارم، عرفن رب هم مازاد و بر معونه سنه نیست. حالا چه کار دارید که خونه از کجا تهیه شده؟ این عرفی نیست. عرف این آقا را بی نیازه به تهیه خانه میبیند. عرف میگه شما که خونه داری نیاز نداری به خانه، ولو از نظر دقی. بالاخره این آقا میگه که من نیاز به خونه دارم، ولاد چه فرق میکنه پول خونه به ارث برسه به من یا عین خونه به ارث برسه؟ ولی اون فرق میذاره. اگر پول خونه به ارث برسه میگن این آقا نیاز داره به تهیه خونه، اگر با پول ارثی بره خونه بخره میتونه خمس ارباعش رو نده، ولی اگر خونه به ارث برسه میگن تو نیازه به خونه و نیازه به تهیه خونه نداری. و این فرق میکنه با معونه استهلاکیه. اگر برنج به ارث برسه به این آقا، یا فرض کنید برنج مقمت از سال گذشته داشت، معونه شدن برنج به خوردن آن هست، به استهلاک آن هست، ولذا مرحوم آنخویی هم در منهاج صالحین فرموده که معونه استهلاکیه از مال مخمس اگر صرف بشود، یعنی ما برنج مخمس داریم از سال قبل، برنج ارثی داریم از سال قبل، می توانیم آن برنج را مصرف کنیم و معادل آن را از ارباح خمس ندهیم. چرا؟ برای اینکه معونه شدن برنج با صرف آن است. هنوز که ما صرف نکردیم، ولی دارم میگن من نیاز دارم امسال 100 کیلو برنج مصرف کنم. حالا این 100 کیلو برنج را از این برنج ارثی مصرف کنم یا بخرم چه فرق میکنه؟ اما کسی که خانه دارد عرفاً به تعبیر صاحب عرفه مانند کسی است که احتیاج به خانه ندارد، و این فرمایش صاحب عرفه فرمایش متینی است. اگر خانه به عرف برسد به شخصی، یا خانه این را قبلاً تخمیز کرده بعد میره تو خونه میشینه، حق ندارد از ارباح سال کس کند، خمس ارباح سال را باید بدهد. اما اگر پول خانه به او به ارث میرسد، میتواند با پول ارثی خانه بخرد و معادل آن را از ارباح سال تخمیز نکند. در مورد معونه استهلاکی مثل برنج هم عرض کردیم، عین برنج به ارث برسد یا پول برنج به ارث برسد فرقی نمی کنه، چون معونه کردن برنج به مصرف کردن آن است. و عرفاً میگن این آقا نیاز داره به 100 کیلو برنج، چه برنج ارثی رو بخوره چه پول برنج رو از جای دیگه بره برنج بخره فرقی نمی کنه، ولذا میتونه خمس رب را نده به بهانه این که من به 100 کیلو برنج نیاز دارم ولو برنج ها ارث پدریش باشه. تتمه بحث انشاءالله فردا.